بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب و مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام الدین آمین رب العالمین. تقریبا با 6 مقدمه که تمهید مقدمات ترتب بود تا اینکه رسیدیم ترتب را تعریف کردیم، حالا رسیده به اینجا که ببینیم اصلا ترتب واقع شده، ممکن هست واقع شده یا اصلا ممکن نیست واقع هم نشده. تقریرات مختلفی برای بیان احیانا ممکن بودن ترتب یا ممکن نبودن ترتب، تقریرات مختلفی وجود داره. یه تقریر مرحوم آقای آخون داره، تقریر مرحوم ناینی داره، مرحوم امام خمینی داره، مرحوم محقق حائری یزدی مؤسس حوزه رحمت الله علیه داره و مرحوم آقای بروزردی رحمت الله علیه مجمعین. هر کسی بالاخره تقریر خاصی مطرح کرده که ببینیم اصلا ترتب پذیرفتنیست یا نه. تقریر آقای آخون رو در کفایه جلد 1 صفحه 213 ایشون ابتداءً تقریر کرده، گفته بله با این بیان میتونیم بگیم عقلاً ترتب ممکنه و عرفنم نظایر زیادی داره. اولینی میگه، بعد شروع میکنه اشکال کردن تا در نتیجه منتهی میشه به این کیشون میگه نه، ترتب ممتنع هست. تقریر ایشون ابتداعا این هست که عقلا هیچ مانعی نیست ما تعلق الامر به ضدین، از طرف مولا امر تعلق بگیره به ضدین، منتها به نحو همون اهم مهمی که گفتیم، امر به اهم مطلق باشه، امر به مهم مشروط و معلق باشه به اینکه اگر عبد عزم بر عصیان و معصیت به اهم کرد، امر به مهم عملا چیه؟ محقق بشه. و لذا ایشون می فرماید هو و واقع اون کثیرن عرفن، اصلا واقع شده، عرفن چنین چیزی واقع شده، نه تنها امکان داره عرفن واقع هم شده. بعد مرحوم آیا خون از کردم جلد 1 کفایه صفحه 213 شروع میکنه نقد بکنه این رو، این که ابتداعا میفرماید بل واقع اون کثیرن عرفن، تحلیل که میخواد بکنه نقد میکنه، میگه نه عملا این ممتنع هست، نمیشه این رو پذیرفت که ممکنه، برای اینکه اون یه مطلب خیلی روشنه که اگر دوتا امر را هر دو مطلق باشند، طلب زدین بکنه آقای مولا از عبد، این ممتنع هست. همون امر ازاله و امر اقامه صلات رو هر دوتاش امرش مطلق باشه، یعنی بگه ازل نجاسه و در همون وقتی که ازال نجاست از تو میخوام اقامه صلاتم از تو میخوام، هر دوتاش مطلق باشه. طلب زدین هست، این ممتنع هست. حالا برای اینکه این مشکل حل بشه، در ترتب اومدن گفتن که نه، این امرین ارضیین در ارض هم باشه و هر دو مطلق باشه، بله ممتنع هست. اما طولیین باشن چی؟ که در ترتب همه نمیخواستیم درست کنیم، گفتیم امر به اهم مطلقون، اما امر به مهم چیه؟ مشروط به عزم بر معصیت و نیت معصیت به اهم را که بکنه، امر به مهم را میخوام. خب این میشه در طول هم کنتیه، مشکل حل میشه عملا، یعنی امتناع مندفع میشه. مرحوم آقای آخون میفرماید که نه، اینجا در طلب طولیه اینم اگر باشه، یکی مطلق باشه یکی مشروط، ملاک امتناع که در امرین مطلقین هست، اون ملاک امتناع اینجا هم هست. ملاک امتناع چیه؟ طلب ضدین پیش میاد. چرا در امرین مطلقین اگر مطلق بگه ازل نجاسه عن المسجد، بعد بگه که در همون وقتم سل، دوتا امر مطلق فی وقت واحد؟ گفتیم این ممتنه، خیلی روشن ممتنه، چون عبد قدرت نداره بر جمع زده، ولذا این طلب امرین مطلقین ممتنه هست، با این بیانی که آیا خون میفرمایید. خب این در امرین مطلقینی که ارضیین هستن، یعنی در ارض هم هستن. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، اومدیم گفتیم چیه؟ امر اهم مطلقه، امر مهم چیه؟ مشروطه. در نتیجه مثلا با این بیان ایشون میگه خواستیم اون طلب ضدین را مشکلش رو حل کنیم، یعنی ابتداعا یک طلب هست متوجه به اهم، ولذا اگر عبد اونو انجام بده طلب مهم فعلا اصلا در کار نیست. اگر نیت ترک اهم کرد، عزم بر اسیان اهم کرد، ها این مهم زنده میشه. در نتیجه کنه یکی مطلق شد یکی مشروط شد، عملا طلب ضدین و امتناع مشکلش چیه؟ حل میشه. طلب ضدین نمیشه، امتناع مشکلش حل میشه. آخون میفرماد نه، اینجا هم همون ملاک امتناع که در امرین مطلقین هست، اگر یکی مطلق باشه یکی مشروط باشه، باز اون ملاک امتناع سر جای خودش هست، عملا طلب ضدینه. چرا؟ این تو چراشو خوب دقت کنید. یه از این جهت که بله، در مرتبه طلب اهم طلب مهم نیست، چون مرتبه طلب مهم پایین تر از چیه؟ طلب اهم. در مرتبه طلب اهم طلب مهم نیست. اما برعکسش چی؟ در مرتبه طلب مهم طلب اهم هست. چرا؟ برای اینکه ایشون که نیت کرد مهم را انجام بده هنوز معصیت محقق نشده، نیت کرده عزم کرده که میخوام مهم انجام بدم، یعنی اهم را انجام نمیدم، درست؟ در همین لحظه سؤاله، طلب اهم الان سر جای خودش هست یا نیست؟ هست. چون طلب اهم یا باید امتثال امر بشه که از گردن ساقط بشه، یا عملا در خارج اسیان بشه ساقط بشه، ولی اسیان که خارجن هنوز واقعیه نشده. این است که تا این عبد نیت معصیت اهم بکنه میگید امر مهم زنده شد. خب امر مهم که زنده شد، این امر اهم کجاست؟ الان هست دیگه، ساقط نشده، چون نه امتثال شده نه خارجن اسیان محقق شده، پس امر اهم همچنان چیه؟ هست. پس هم امر اهم بس هم امر مهم طلب ضدینه و این محاله. بله دیگه، همون عزم دیگه، بله دیگه، عزم کرده مهم رو انجام بده. خب عزم کرده مهم رو انجام بده، پس امر مهم آمد، درست؟ ولی هنوز که ترک نکرده اهم را، چون گفتیم این به عنوان چیه؟ لحاظ نیت اسیان اهم را لحاظ کرده، اما به عنوان شرط متأخر، به عنوان شرط متأخر. پس به این معنا الان که ایشون نیت و عزم ترک اهم کرد، امر مهم چیه؟ زنده شد. امر مهم که زنده شد، امر اهم کجا رفته؟ هیچ سر جای خودش هست، برای اینکه ایشون هنوز نه امتثال کرده به امر اهم، نه در خارج اسیان محقق شده. چون دو چیز امر را ساقط میکنه، یا امتثال بشه یا چی؟ بگید دیگه، یا در خارج اسیان بشه.
شما درسته باید عزم بر معصیت.
بله دیگه، همون عزم همونو داره می... الان هم همونو داره میگیم، آخوندم همونو داره میگه، میگه شما خواستید با این مسئله مشکل حل بکنید که امر اهم مطلق، امر مهم مشروطه، وقتی که عزم بر انجام اهم بکنه اصلا مهم امر نداره، درست؟ ولی اگر تصمیم گرفت که اهم را معصیت کنه، امر مهم چی شد؟ زنده شد، به فعلیت رسید. همین حالت که ایشون عزم کرده و نیت کرده که مهم را انجام بده، امر اهم کجاست؟ ساقط شده یا نشده؟ نشده، نشده، چون امتثال امرش نشده، فعلا خارجن هم اسیان محقق نشده، نیت معصیت کرده ولی هنوز معصیت محقق نشده. در همین لحظات آخون میگه هم امر اهم هست هم امر چی؟ مهم، هر دو میشه طلب ضدین و محاله. در نتیجه همچنان که امرین مطلقین اگر باشه در عرض هم طلب ضدین هست، محاله و ممتنعه، اگر شما با این بیان که یکی مطلق باشه یکی مشروط خواستید اون طلب ضدین را مشکلش را حل کنید، نه، بله طلب مهم در مرتبه طلب اهم نیست، اما طلب اهم در مرتبه طلب مهم چیه؟ هست. میشه طلب ضدین و ملاک امتناع و استحاله سر جای خودش چیه؟ هست. ولذا ترتب از این جهت استحاله داره و طلب ضدین رو مستلزم طلب ضدینه و نمیتونیم بگیم ممکنه. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخونده.
ما وقتی که امر همو ترک کردیم اسیان اون تحقق پیدا میکنه؟
نه، اسیان اون زمانی است که شما عملا خارجن ترک بکنید.
خارجن نمیریم کاری انجام بدیم. یعنی الان من میخوام ازاله نجاست و امرش رو انجام ندم که اسیان بشه، چیکار باید بکنم؟
ببینید مولا، ببینید دقت کنید، مولا اینجا دو تا حالت رو مرحوم آقای آخوند میگه. این رو دقت کنید، ما دو تا دعوا و ادعا اینجا هست. یک دعوا و ادعا و طلب مولا هست به اهم، در این مرتبه امر مهم در کار نیست، طلب مهم در کار نیست، اولویت با اهم. اگر آقای عبد داره حرکت میکنه به طرف انجام دادن اهم، امر مهم را مولا میتونه طلب بکنه الان ازش؟ نمیتونه. نه، اگر این باشه مشکل پیش نمیاد. مرتبه دیگر این است که نه، مولا هر دو حالت آقای عبد را رعایت میکنه. یک حالتش این است که میخواد اطاعت بکنه به امر اهم، بعد بره مهم را انجام بده. خب این معناش هیچ مشکلی پیش نمیاد. زمانی که داره امر اهم را میخواد انجام بده، امر مهم نیست، امر اهم رو انجام میده، بعد میره سراغ امر مهم. اما یه دفعه نه، مولا میخواد ملاحظه بکنه عادت و حالت عبدشو. حالا اگر ایشون اومد نیت کرد اسیان بکنه امر اهم را، میگه من حال حوصله ازاله نجاست از مسجد چیه؟ ندارم، بنا ندارم من چی بکنم؟ ازاله نجاست از مسجد بکنم. وقتی این چنین بنا ندارم، این چنین شد، امر مهم را چیه؟ مولا به گردنش میگذاره. دقت میکنی؟ وقتی مولا امر مهم را به گردنش گذاشت، سوال این است که بس امر اهم کجا رفته؟ هیچ جا، امر سر جای خودش هست. ولذا امر مهم، طلب مهم در مرتبه طلب اهم نیست، اما طلب اهم در مرتبه طلب مهم هست. چون صرف نیت عبد برای ترک اهم، عزم عبد برای اسیان اهم، عامل سقوط امر اهم نیست. فقط این نیتیشون باعث میشه که امر مهم زنده بشه. خب امر مهم که زنده شد، امر اهم هم هنوز چیه؟ نه امتثال شده، نه خارجاً اسیان شده، امر همچنان سر جای خودش هست، همچنان این دوتا امر جمع میشه.
اسیان خارجی چجوری میشه؟
مهم میشه. بله دیگه، تا هنوز مشغول کار مهم نشده، سوال ما این هست، مولا امر اهم را میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. دقت کنید، فکر کنید، بحث دقیقی هست. آقای عبدی که نیت کرده، عزم کرده که مهم را انجام بده نه اهم را، آیا صرف نیت اون عامل اسقاط امر طلب امر اهمه؟ نه خیر. پس امر اهم سر جای خودش هست. وقتی سر جای خودش هست، امر مهمم شرطش جور شد، چون عزم کرد به ترک اهم. امر مهم شرطش جور شد، امر اهمم ساقط نشده، عملا شد چی؟ ملاک استحاله و امتناع طلب ضدین درست شد. ولذا آخون میگه این ممتنع هست و قابل قبول نیست. این است که بیان مرحوم آقای آخوند این هست. پس بنابراین در ظرف اسیان به نحو شرط متأخر امر به مهم میکنه و با این معلوم میشه که اینجا سه چیز پشت سر هم واقع میشه. یک، اجتماع امرین فعلیین، دو تا امر بالفعل اجتماع میکنه. شرط امر مهم درست شد، اون چه بود؟ عزم بر اسیان اهم، وقتی عزم بر اسیان اهم کرد امر مهم به فعلیت رسید. امر اهم هم سر جای خودش است. پس اجتماع امرین فعلیین درست شد. دوم این که امر به اهم در رتبه امر به مهم وجود داره، برقراره، ولو عزم کرده این آقا، نیت کرده که اهم را انجام نمیدم، میخوام مهم را انجام بدم، خب چنین نیتی کرده، خب این باعث میشه که امر مهم شرطش جور بشه به فعلیت برسه، امر اهم ساقط نشده، همچنان اهم در اهمیت خودش سر جای خودش هست. سوم مسئله این هست که اجتماع این دوتا مستلزم هست که طلب ضدین بشه. مولا هر دوتا طلب را داره، هم امر اهم را داره، هم امر چه؟ مهم را داره. از او فرمودی هم امر اهم را داره، هم امر مهم را. عملا این طلب را داره، هم اهمش را میخواد، هم مهم را. اهم را میخواد، میگه خب هم اهم دیگه، اهم را میخوام. مهم را میخواد، میگه اگر نیت کردی اهم را ترک بکنی و معصیت کنی، اقلا مهم را چیه؟ میخوام انجام بده. دو تا طلب اینجا چیه؟ کنار هم قرار میگیره، ولو یکی مطلق یکی چی؟ مشروط. این سه تا امر وجود داره. ما میخوایم این عرض کنیم که این سه تا عامل امتناع نیست. مسئله چهارم مهمه. مسئله چهارم، مسئله چهارم این است که آیا ببینیم این دوتا امر طلب جمع ضدین هست یا نیست. اگر طلب جمع ضدین باشه، طلب جمع ضدین بله محاله. اشتباهی که مرحوم های آخوند مرتکب شده اینجا، این مطلب چهارم رو با مطلب سوم که طلب ضدینه ایشون مخلوط کرده، گفته که نه فرق نمی کنه، همچنان که طلب ضدین محاله، طلب جمع ضدین، طلب ضدینم محاله، در حالی که نه، این اشکال به مرحوم آیاخون وارده که طلب ضدین محال نیست، طلب جمع ضدین محال. مثلا مولا میتونه به عبدش بگه از تو میخواهم حرکت را و از تو میخواهم سکون را. خوب دقت کنید ها، خیلی خوب دقت کنید، ببینید بیان مرحوم آیاخون قابل قبول یا نه. اگر مولا طلب بکنه حرکت را، مثلا بگه من از تو که عبد من هستی ساعت 11 حرکت را میخواهم و ساعت 12 سکون را میخواهم، این طلب ضدین هست یا نیست؟
نیست.
چرا نیست؟
اگر جمع بکنه،
دقت کن، نه طلب دو تا طلبه، یک گوش کنید، فقط گوش کنید خوب بفهمید مسئله را، ببینیم کار چیه، دقیق مسئله. اگر مولا از عبد خودش بخواد 11 سکون را میخوام 12 حرکت رو، میتونیم بگیم ایشون طلب ضدین کرده، چون سکون با حرکت چیه؟ ضدین هستن یا نه؟ ضدینن دیگه. انگار بعضی ها شک دارن، با زمانش کار نداشته باشی، بالاخره حرکت و سکون ضدین هستن یا نه؟ گوش کنید آقا، خوب گوش کنید، مطلب دقیقه تا روشن بشه مسئله چیه. مرحوم آقای آخوند بین طلب ضدین و بین طلب جمع ضدین مخلوط کرده در بحث ترتب. طلب ضدین اشکال نداره، ولی مولا راحت میتونه بگه من از تو حرکت را میخواهم و سکون را میخواهم، حرکت در ساعت 11، سکون در ساعت 12، میتونیم بگیم این مولا طلب زده این کرد، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر بگه نه من از تو در رأس ساعت 11 همزمان هم سکون را میخواهم هم حرکت را، میشه طلب چی؟ جمع زده این، طلب جمع زده این. ولذا مرحوم آقای آخون میفرماید که در مرتبه‌ای که عزم بر ترک اهم کرد آقای عبد، شرط امر مهم درست شد، طلب مهم را کرد. در همین لحظه طلب اهم هم سر جای خودش هست، پس طلب ضدین شد. وقتی طلب ضدین شد، طلب ضدین ایشون میگه محاله، در حالی که باید به آقای آخون گفت که ایشون یعنی مولا، مولای حکیم میگه اگر نیت ترک اهم کردی طلب میکنم مهم را، این طلب جمع ضدین نیست در طول همه، نه در عرض هم. اونی که محال و ممتنع هست یه طلب جمع ضدینه. مولا اینجا بله ما قبول داریم وقتی این شخص عزم و نیت ترک اهم کرد، شرط طلب مهم چیه؟ درست شد، مهم را طلب میکنه. وقت شما مرحوم آقای آخون میفرمایید که خب الان که طلب مهم میکنه اهم چی شد؟ اونم طلبش هست دیگه، چون نه امتثال کرده نه اسیان، عملا طلب اهم سر جای خودش هست، پس هم طلب اهم پس هم طلب مهم شد طلب ضدین. یه اشکال نداره طلب ضدین، طلب ضدین ممتنع نیست، طلب حرکت و سکون ممتنع نیست. اونی که ممتنعه همزمان سکون و حرکت را در یک زمان جمع بکنه، این ممتنعه هست. اینجا هم اگر طلب بکنه ازاله را و همزمان که ازاله را انجام میده طلب بکنه اقامه صلات را، میشه طلب جمع ضدین. ولی نه، مولا این کار را نمی کنه. مولا میگه اگر طلب اهم را ترک کردی، عزم بر ترک کردی، نیت ترک اهم کردی، طلب مهم را از تو میخوام. این طلب جمع ضدین نیست. طلب ضدین هست، طلب جمع ضدین نیست. ولذا این اساس مفتاح به اصطلاح حل مشکل و اساس تردد همینجا داره گرهش باز میشه یا بسته میشه، که آیا اینجا طلب جمع ضدینه یا طلب چی؟ ضدینه. مرحوم آیا خوند این رو طلب ضدین مطرح میکنه، میگه طلب ضدین ممکن نیست، ممتنه، در حالی که نه، اگر خوب دقت بشه این طلب جمع ضدین است که ممتنعه، اینجا طلب جمع ضدین نیست، بلکه طلب ضدینه. طلب ضدین اشکالی نداره، هیچ امتناعی در کار نیست.
خب فرض اینکه طلب ضدین باشه، الان مکلف باید چی کار بکنه؟ امر به مهم که فعلیت پیدا کرد، امرم که اهمم که سر جاش باقی مونده.
بله بله.
ضدین یعنی زمانش وارد. اینجا مکلف چی کار بکنه؟
مکلف اگر آدم عاقلی باشه بره اهم انجام بده، مشکل حل میشه. مشکل حل میشه.
بحث روش نبود.
ببین دقت بکن. با اونی که گفتم خوب دقت نمی کنید اینجاست. ببینید آقای مولا ببینیم چرا طلب میکنه. آیا سیر نهایی طلب مولا طلب جمع ضدینه یا طلب ضدینه؟ طلب ضدینه استحاله‌ای نداره، مثل اینکه مولا به عبدش میگه من از تو هم حرکت میخوام هم سکون، 11 سکون 12 حرکت، این اشکال نداره، این اشکال نداره. ما نحنفی هم همینطوریه، من از تو هم ازاله نجاست میخوام، از چی؟ هم اقامه نماز. اما اقامه نماز درجه دو هست، اگر ترک اهم کردی اقامه نماز میخوام. طلب جمع زده نیست، طلب زده این از هر دوتا رو هم میخوام از تو. اما نمیگه در اون لحظه ای که ازاله نجاست میکنی اقامه نمازم میخوام. اگر این بخواد این طلب چه جنب این از زده این محاله. مرحوم آقای آخوند اینو باید دقت میکرد و این اشتباه شده، دقت نشده. این است که بیان مرحوم آقای آخوند در ترتب میفرماید که با توجه به این که در مرتبه مهم طلب اهمم هست، در نتیجه میشه طلب ضدین و ممتنع ملاک امتناع اینجا وجود داره. میگیم نه آقا اینطوری نیست، در مرتبه طلب مهم بله طلب اهمم هست، میشه طلب ضدین. طلب ضدین استحاله ای نداره، طلب جمع ضدین استحاله داره، طلب جمع ضدین استحاله داره. فی وقت واحد، فی زمان واحد، بله این استحاله داره. ولی در جایی که طلب اهم مطلقه، طلب مهم مشروطه، طلب ضدین هست اما طلب جمع ضدین نیست. ولذا این مسئله است که مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح کرده. بعد مرحوم آقای آخوند گفته پس با این بیان روشن شد که ما عملا ترتب را از باب این که طلب ضدین هست ممکن نمیدونیم. ملاک امتناع اینجا چیه؟ وجود داره. یعنی عملا همچنان که دو تا طلب در عرض هم چطور امتناع داره، در طول هم باشین امتناع سر جای خودش هست. چرا؟ چون در مرتبه طلب اهم طلب مهم نیست، اما برعکس در مرتبه طلب مهم طلب چی؟ اهم هست، عملا طلب زده میشه و چنین امتناعی رو به دنبال داره و عملا طلب طولیین هم مثل طلب عرضیین سر از چه در میاره؟ طلب ضدین میشه. اینجا به مرحوم آقای آخوند باید بگیم که اونی که امتناع را به وجود میاره آقا طلب جمع ضدینه، نه طلب ضدین. از قیافه بعضی ها من کشف میکنم که خود کفایه را هم خوب حل نشده براشون، چون این حرف آخونده که داریم خیلی ساده داریم عرض میکنیم. بعد مرحوم آخوند در کفایه 3-4 اعتراض به خودش میکنه، میگه بله من گفتم با این بیان این طلب ضدین میشه ممتنع هست. حالا ممکنه کسی به ما اعتراض بکنه، 3-4 اعتراض پشت سر هم میکنه. اولین اعتراضش اینه، خوب دقت کنید چون فردا درس تعطیل، دوستان به هر قصد غربتی میکنن کفایه را خوب میرن مطالعه میکنن، خصوصا منتحدرایه که شرح و تفصیل مرحوم مروج جزائری هست، خدا رحمت کنه. آقای پایانه میگفت تنها کسی که بین این شارحین کفایه کاملا کفایه را خوب فهمیده مرحوم محقق جزائری است که منتحدرایه را نوشته، حتما اونو مطالعه بکنی. بسیار واقعا مرد ملایی بوده و ولذا آیه پایانه می فرمود که خیلی ها شرح نوشتن، اصلا معلومی که کفایه را نفهمیده، خودش شرح میده و داره اشتباه برداشت میکنه به آخوند، نه اشکالش رو فهمیده نه جوابی که میخواد بده، اما ایشون نه. ولذا اگر میخواید خوب این بحث روشن بشه انشالله حتما شب مطالعه بفرمایید. آیا آخوند 3-4 به خودش اعتراض میکنه؟ اعتراض اولش اینه، ممکنه کسی به ما بگه که خوب آه طلب زده این را مولای حکیم بله نباید بکنه، ولی اینجا که میکنه طلب زده این میکنه عبد مقصره، سوء اختیار عبد باعثه. اگر عبد آدم متدینی بود میرفت اهم را انجام میداد، در حین انجام اهم مولا مهم را که نمیخواست، طلب زده این پیش نمیومد، این خودش مقصر شد رفت به طرف چی؟ انجام مهم. خب در نتیجه همزمان دو تا طلب زد چیه؟ به گردنش چیه؟ سرازیر شد. اشکال نداره طلب زدین ممتنع باشه، منشأش چیه؟ سوء اختیار عبد. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. این سوء اختیار عبد اگر ممکنه باعث بشه که به طور ممتنع هم یه تکلیفی به گردنش بیاد، تقصیر خودشه، تقصیر مولا نیست. ممکنه کسی به ما آیاخون میگه چنین اعتراض بکنه که آقا اشکال نداره این ترتب را بپذیرید، ولو طلب ضدین از طرف مولا میشه، تقصیر از کیه؟
مکلف.
از مکلفه، مولا تقصیر نداره، اشکال نداره، به مولا نمیتونیم اعتراض بکنیم آقا شما چرا طلب ضدین میکنید؟ نه، این عبد است که داره شلوغ میکنه با سوء اختیار خودش. اگر کسی چنین اعتراض بکنه و بگه که اشکال نداره پس ترتب را بپذیریم، به علت سوء اختیار عبد چنین مشکلی پیش اومده و آقای مولا و الا طلب ضدین و امتنا را مولای حکیم تجویز نمی کنه، این منشأش چیه؟ سوء اختیار عبد. یعنی عملا این امتنا را بپذیریم، طلب ضدین را، به خاطر چی؟ سوء اختیار چی؟ عبد. ممکنه کسی آیا خود میگه به ما چنین اعتراض بکنه که پس بنابراین ترتب را بپذیریم، امتناع هم باشه اشکال نداره چون سوء اختیار عبد باعث شده. آخون میگه نه، این نمیشه این رو پذیرفت. امتناع امتناعه، چه سوء اختیار عبد باشه چه سوء اختیار عبد نباشه. حضرت فرمودی چیزی که امتناع هست مولای حکیم طلب ضدین، اصلا این تکلیف محاله، مولا تکلیف محال ازش سر نمیزنه. ولو منشأش سوء اختیار عبده، ولی بالاخره چنین چیزی را مولا نمی کنه، این کار را نمی کنه. این بیان مرحوم آی آخونده. آیا این اعتراض اعتراض کننده درسته به آی آخون؟ اگر کسی چنین اعتراض بکنه و آخون چنین جواب بده، میتونیم بپذیریم؟ اینجا میتونیم بگیم که هم حرف آی آخون حقه از یه جهت، هم باطله. حقه از این جهت که بله، نمیتونیم بگیم چون سوء اختیار عبد باعث شده مولا میتونه طلب ضدین بکنه و عمل ممتنع را مرتکب بشه. نه، این حرف درستی نیست. از این جهت حق با آقای آخونده. نمیتونیم به خاطر سوء اختیار عبد مولا را متهم بکنیم به چی؟ طلب ضدینی که ممتنع است. نه، مولا طلب ضدین، مولا عمل ممتنع را مرتکب نمیشه، چه منشأش سوء اختیار عبد باشه یا سوء اختیار عبد نباشه. این حرف آقای آخوند درسته، منتها اشتباه آقای آخوند این است که اینجا اصلا امتناع در کار نیست، طلب ضدینه، نه طلب جمع ضدین. اشتباه آخوند اینجاست، طلب ضدین ممتنع و محال، طلب جمع ضدین ممتنع و محاله، طلب ضدین اشکال نداره. مولا میتونه بگه من هم ازاله نجاست از تو میخواهم، هم اقامه نماز، طلب ضدین بکنه. اما اگر بگه همزمان هم ازاله نجاست رو میخوام و همزمان اقامه صلات رو، این طلب جمع ضدینه. ما نحنفی این طوری نیست، طلب جمع ضدین چیه؟ نیست. اشتباه مرحوم آقای آخوند است که اصلا موضوعا اینجا امتناعی در کار نیست، موضوعا امتناع و استحاله و امتناع اینجا چیه؟ منتفی هست. و بحث سنگینه. دوستان عزیز انشاءالله خوب مطالعه بکنید.
قانونی اشاره اینجوری این خطاب اشاره قانونی است، یعنی موردش خودش رو پیدا میکنه.
نمیدونم از این الفاظ چه نیت کردی، بس دقیقه مؤیدی، حالا مؤیدت رو به شرطی به درد میخوره که مؤیدت واقعا معقول باشه. خوب دقت کنید، یعنی الان هر چی دارم زور میزنم که بین این دوتا تفکیک بکنید، ولی از قیافه ها پیداست که از عباسی به قصد غربت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ حسن تهرانی را در امتحان شفاهی، گاهی بعضی جاها را که در کفایه باز می کردیم می گفت که 100% نمی تونه، از قیافهش پیداست که اصلا اینجا را این نمی تونه با این قیافه کفایه را بفهمه، و تقریبا هم جور در می اومد. یعنی تازمون تا گرسی میارهایشون ایست، یادم نمی نیه بار طلبه اومد که امیدار موی سرش خیلی بلند بود، اون وقت ساعت مچی هم داشت و اینا، به من اشاره کرد، گفتم بیچاره شدیم از وقت حالا دیگه کار. واقعا خوبم جواب داد، خوب. بعدش گفت که شما خیلی خوب توفیق پیدا کرد، خوب خوندی، ولی برو همین ساعتتو بردار، هم دست نیچه سرت رو زمین سلمانی هست، برو با یک سرت بزن که تا آیه شیخ حسن راحت بشه، خدا رحمتش کنه. در هر صورت به روحش یه صلواتی بفرستید. خب البته 3-4 تا سنین اعتراض مرحوم آقای آخون به خودش داره که بحث دقیق. دوستان عزیز، مرحوم بیان آقای بروجردی، حضرت امام خمینی، مرحوم حائری یزدی در مسئله ترتب میخواییم تعرض بکنیم، چون ثمرات متعددی بحث ترتب داره، ثمرات فقهی. آقا دستشون در نکنه، خداوند متعال رزق روزی را از راهی که به بنده راه دیگه باز میکنه، دستشون در نکنه. خب توجه فرمودید که دیروز در بحث فقهمون از متفرعات قاعده ید داشتیم بحث میکردیم، گفتیم خب قاعده ید روشنه که ید اماره مالکیت آقای ذوالید هست. حالا این ذوالید اومد درس کردیم که به دو نفر همزمان اقرار میکنه، یه دفعه میگه میبینه میگه هازا لزید، بار دوم میگه هازا چی لعمر. این اینو مطرح کردیم دیگه، درست صورت مسئله را گفتیم یا نگفتیم؟ بله بله. در صورت مسئله که اینچینین گفتیم، گفتیم ایشون نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تقریبا نوع مشهور فقها فرمودن که در اینجا با این اقراری که ایشون میکنه، با اقرار اول مال میشه مال آقای زید که مقرر له اوله، ولیکن برای مقرر له دوم دیگه مالی نمونده، میشه اجنبی. تازه فرمودی میشه اجنبی، اون دیگه سرش بی کلاه میمونه. اشکال شد به این که نه، این اجنبی صرف نیست، این ذوالید بود، مالکیت داشت، اماره مالکیت داشت. حالا اومده اول گفت هازا لزید، طبق اقرار العقلا علی انفسهم جایز، گرفتن دادن به زید. حالا میگه نه، هازا امر، هازال امر. وقتی میگه هازال امر، ممکنه مال امر بوده، با اقرارش کار را خراب کرده، اتلاف کرده، پس بنابراین اگر مال مثلی هست، مثلش قیمی هست، قیمتش رو باید به آقای امر چیه بپردازه. این رو صرف با صرف هازال زیدین گفتن نسبت به اون مال، این اجنبی چیه حساب نمیشه. یه دفعه نسبت بله، بنده اینجا نشستم، کیفی که دست آقا هست، موبایلی که دست آقا هست، اجنبی هستم من. حالا یه دفعه من بگم این موبایل مال آقای زیده، ولی این اقرار من هیچ ارزشی نداره چون اجنبی هستم. اما یه دفعه این است که نه، این موبایلی که دست منه، من بگم این موبایل مال آقاست، آقای زیده، خب مال زیده بده به زید. بعد میگم نه، هازا لعمر، اینجا من اجنبی نیستم چون ذلیت بودم. پس اگر مال امری سرا گفته مال زید، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. پس بنابراین حالا که میگه حاضر امر مال امری بوده، خودت باعث شدی از دست امری موبایل به اسلام به دستش نرسه، موبایل رو دادی به آقای زید، باید قیمتش رو اگر قیمی هست قیمتش، مثلی هست مثلش رو باید به امر بپردازی. و عملا این حرف صحیحه، این حرف حرف صحیحی هست، این رو اجنبی نمیشه حساب کرد. و خاطر شرفتون باشه گفتیم این آقا دو جور میدونه اقرار بکنه. یه دفعه اقرارش دو با دو تا جمله منفصل مستقل بود، حاضر زید، بعد بگه حاضر امر. یه دفعه میگه نه، حاضر زید بل امر. خب اون حاضر زید حاضر امر را گفتیم، حاضر زید بل امر به طریق اولا دلالت میکنه که باید به این دومی قرابت بپردازه. چرا؟ چون اون اولی دو تا اقرار مستقل جدا بود، اونجا میتونستیم بگیم آقا با اقرار اول دیگه مال که به زید داده شد، این آقا نسبت به مال شد اجنبی، چنین شبهه‌ای بود، چنین احتمالی بود. اما در اینجا که با یه جمله داره مسئله را تمام میکنه، میگه هاذا لزید بل امر، این بلی که بل اضرابیه و اعراضیه هست، اینجا به طریق اولا باید بگیم به آقای امر که نفر دومه باید چکار بکنه؟ غرامت بپردازه. چرا؟ چون یه جمله هست، جمله تا جمله تمام نشده متکلم این حق را داره که پسوند و پیشوند و هر چه قید و قیود هستیه برای کلامش ضمیمه بکنه. و لذا گفت بل امر، این پذیرفته میشه. منتها چون از باب این که عاقل است اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و جایز، اول گفت مال زیده، به اونم باید چیه؟ تون اون اوله و ترتیبش اول بیان شده، باید بدیم به امر، منتها به آقای باید بدیم به زید، منتها به آقای امرم باید به طریق اونا غرامت چیه؟ بپردازه. این بحث، این بحث را طبعا دیروز گفتیم.
یه جمله داره میگه هنوز به زید، بلکه برای امر دیگه نماد به زید هم باید بده.
بله دیگه، خودت اقرار میکنی، خودت اقرار میکنی، خودت اقرار میکنی. بله اضراب اگر نسبت به زید میشه، اگر بگه نه خیر آقا من خب این میشه انکار بعد در اقرار. در باب اقرار اگر خاطر شرفتون باشه، مقر اگر اقرار بکنه بعد انکار بکنه، هیچ اثری برای انکارش مترتب نیست. نه دیگه، چرا؟ نه. هیچ اشکال نداره. نه نه، او اقرار کرده، اقرار کرده. حالا اگر بتونه، اگر بتونه اون رو اقرار را از جمله صحیح بودن بتونه تثبیت بکنه، اثبات بکنه که اشتباه کردم، خطا کردم، اصلا نیت همین نبود، اون یه بحث دیگه است. اما اگر نه، فعلا در این بحث چنین ادعاییشون نمی کنه. تازه فرمودی این چنین مسئله. مرحوم شهید در دروس جمله‌ای داره، جلد 3 صفحه 132 درس 223. مرحوم شهید اینجا یه جمله ای داره، میفرماید که اگر کسی چنین اقراری بکنه، دقت بفرمایید بیان شهید رو، اگر کسی چنین اقراری بکنه، اثر این اقرار این است که ید این را از اعتبار میاندازه، یعنی سلب سلطنت و ملکیت میکنه این اقرار از آقای مقر. وقتی که این مال از مقر به خاطر این اقرارش سلب شد، خب دو نفر را معین کرده، زید و چی؟ امر. زید میگه مال منه، امر میگه، امر دروغ میگه، امر میگه نه خیر مال منه، زید دروغ میگه. عملا این وارد میشه به باب تدائی و تحالف، یعنی اثر اقرار زید این میشه سلب ملکیت از آقای مقر میشه، مقری که اقرار کرده ذلیت، با اقرار ذلیت مالکیت او اعتبارش از دست میده، اماره مالکیتش که ید دیگه عملا از بین میره، باطل میشه. منتها معین کرده این مال کیه. اگر میگفت این مال من نیست که دست منه، حاکم شهر میگفت خب بس بده دیگه. اسمی از کسان نیاورده بود، عملا میشه میشد مجهول مالک، ولی اینطوری نکرده، اقرار کرده و جز فرض این است که نه مست نه دیوونه است، آدم عاقلیه، ولذا اون قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جایز اینجا میاد. مرحوم شهید میفرماید که این اقرار باعث میشه ملکیت او زایل بشه. خب مال که بدون مالک نمیشه که، مشخص کرده ایشون دو نفر را، زید و عمر. زید و عمر فعلا برای ما هیچ کدوم اولویتی ندارن، اثر اقراریشون فقط سلب مالکیت از خودش میشه. دو نفر اینجا معدود و محدود و منحصر مالکیت در این دو نفر، در نتیجه این وارد میشه به باب تداعی و تعالف. تداعی و تعالف یعنی هر دوتا هم مدعی هستم هم کسی منکر. زید میگه مال منه، مال عمر نیست، هم مدعی هم منکر. عمرم کذالک میگه مال منه، مال زید نیست، هر دوتا هم مدعی هم همچی منکر. اون محکمه شریعت اسلامی باید باب تدائی خودش یه باب خاصیه، قانون خاص خودشو داره. حالا ممکن این دو نفر یکی اقامه بیینه میتونه بکنه، دیگری چی؟ نمیتونه. خب اون که اقامه بیینه میکنه مقدم میشه. هیچ کدومشون بیینه ندارن. یکی میگه من قسم میخورم مال منه، دیگری میگه نه من برای مال دنیا اصلا قسم نمیخورم. یا هر دوتاشون قسم میخورن، یا هر دوتاشون اقامه بیینه میکنن. خب تعارض و تساقط میکنه، هر دوتاشون هم قسم میخورن، حکم به تنصیف میشه. این بیان کیه؟ بیان مرحوم شهید در دروسه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 35 صفحه 131 ایشون میفرماید که نه، این بیان مرحوم شهید رو ما نمیتونیم بپذیریم که ایشون که اقرار کرده مال زیده، بعد اقرار کرده مال عمره و جزء عقلا هم هست، اقرار العقلاء على انفسهم جایز میگیره ایشون رو، گردنگیر این قاعده است. البته احتمال سهو و خطا هست، ولی اصل عدم سهو و خطا است. در نتیجه هر دوتا اقرار ایشون نافذه، چون وظیفه داره به این اقرارش چیه پایبند باشه. در نتیجه چی میشه؟ مال را اول داده میشه به مقرله اول، برای مقرله دوم اگر مال مثلی هست مثلشو، قیمی هست باید قیمتشو بپردازی. این است که بیان مرحوم شهید که این چنین فرمود قابل قبول نیست. این بیان مرحوم صاحب جواهر هست، ولی به نظر عقیل میاد که نه، بیان مرحوم شهید در دروس هم بیان متینی هست. بله هر دوتا اقرار را بپذیریم، هر دوتا اقرار را بپذیریم، فرض کنید این دوتا قاعدهیه که دو تا قاعده ای که هم اقرار اول را هم اقرار دوم رو بر علیه آقای مقر تثبیت میکنه، خب اینا تعارض و تساقط میکنن. دو تا اماره باشه چه؟ نتیجه چی میشه؟ تعارض و تساقط میشه. در نتیجه ولو اقرار العقلاء على انفسهم جایز رو شما جاری هم بکنید، هم به نفع زید اقرار کرده، هم به نفع چی؟ عمر اقرار کرده. تعارض میکنه و تساقط میکنه. چرا این شخص را شما موظف میکنید که اصل مال را بده به مقرله اول، غرامت را حالا مثلی هست مثلش، قیمی هست قیمتش را به مقرله دوم؟ نه، این اقرار ایشون باعث میشه مالکیت از او سلب بشه، اقرار به نفع زید و به نفع امر هر دوتا ساقط میشه، اون وقت زید و امر هستن که باید با هم کنار بیان، کی اقامه بینه میکنه، کی قسم میخوره یا نه، هر دو قسم میخورن، هر دو اقامه بینه میکنن، اون دیگه قاعده خودشو داره، باب تدائی که هر دو هم منکرن هم مدعی هستن، باب خاص خودشو داره، به اون قاعده عمل میکنیم. در نهایت ممکنه اگر هر دو قسم بخورن، مثلا بینه ندارن، هر دو قسم میکنن، قسم میخوره مال منه، اونم قسم میخوره مال منه، چاره ای جز حکم به تنصیف نخواهد بود. این است که مرحوم علامه بجنوردی هم رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید فی نظری کلام و دروس فی غایت الجودت و المتانه. به نظر میاد حق با مرحوم شهید در دروس هست که کلام و اشکال مرحوم صاحب جواهر به ایشون وارد نیست. این خلاصه امر عاشر بود که از متفرعات به اصطلاح قاعده ید بود، تمام شد به حمد الله تعالی. و به نظر میاد کلام مرحوم شهید کلام متینی هست، بیان مرحوم صاحب جواهر و اشکال ایشون خیلی هم آدرسش عرض کردم، مفصل مرحوم صاحب جواهر این گلت زیاد داره، ولی کلام مرحوم شهید به نظر میاد جیدون و متین. امر هادیه رو صورت مسئله را عرض میکنیم، تفصیلش میمونه انشاءالله برای پس فردا، تو فردا که تعطیل انشاءالله تعالی به فضل الهی خدا توفیق بده که هم خودمون در این راه پیمای شرکت کنیم، چون واقعا مهمه و دشمنان اسلام حتما توجه دارن که ملت چند اندازه پای کار میاد. این است که انشاءالله تعالی هم به نوعی اربعین مرحوم شهید قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هست و هم عربده هایی که دشمن میکشه و دارن به شدت تلاش میکنن، هم در رابطه با انتخابات هم در رابطه با 22 بهمن، انشاءالله خدا توفیق بده که شرکت کنیم. اجمال این مسئله صورت مسئله این است که آیا در قاعده ید اگر ما در دست کسی مالی را دیدیم، حالا ما میبینیم که این فرش، این خونه، این اتومبیل دست آقای زید بوده به عنوان ذوالید، مدت مدید و مستمری میبینیم، حالا امر اومده میگیم مال من آقای زید مثلا غصب کرده، آیا ما میتونیم بریم در محکمه به عنوان این که ایشون ذوالیده شهادت بدیم به مالکیت ذوالید، یا حتی لازم شد قسم بخوریم که این مال زیده؟ آیا ذوالید بودن که اماره مالکیته این مقدار برد داره که من شما که به عنوان ذوالید مشاهده کردیم که ذوالیده مدت مدیدی است داره این کیف را ایشون با خودش میاره به کلاس، این موبایل را میاره، حالا زید اومده میگه نه این موبایل مال من ایشون برداشته، آیا صرف ذوالید بودن را ما میتونیم اعتماد بکنیم بریم شهادت بدیم، یا حتی لازم شد قسم بخوریم که مال ایشونه؟ این است که اینجا بحث بنای عقلا هست و بحث اخبار هست و اینها علل قاعده بله میشه هم شهادت داد هم قسم خورد، روایات هم داریم انشاءالله میرسیم. مثلا الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی
محمد. اون تصویر این که مولا امر بکنه و ما عزم به معصیتش شده باشیم، این هم ساقط نشه چجوری؟